مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه دیگر از مجموعه درس گفتارها و کارگاه های دعوت در خدمت شما عزیزان هستیم. دومین قسمت از برنامه جدال با تصاویر رو در خدمت دوستان هستم و به مسئله کنشگری اجتماعی روحانیت و ابعاد اخلاقی اون خواهیم پرداخت. در قسمت اول از این برنامه خدمت شما عزیزان گفتیم که وجود تصاویر ذهنی و ارتکازات در دو سوی این ماجرا، یعنی در روحانیت و مردم نسبت به یکدیگر، باعث میشه که نوع مواجهه متفاوت بشه. تصویر مخدوش، تصویر معیوب، تصویری که دارای اشکال هست و دارای سوء تفاهم هستش، این میتونه موجب مواجهه‌ای بشه که از مبنا دچار اشکاله، یعنی مبتنی بر یه سری سوء برداشت ها این مواجهه شکل میگیره. اونجا ذکر کردیم که چند نوع تصویر میتونیم متصور بشیم. تصویری که مردم از روحانیت دارن، روحانی ها کی، چه کسانی هستن، روحانیت به دنبال چیست، میخواد چیکار کنه، روحانیت چگونه زیست داره، در جامعه داره چطور زندگی میکنه، چرا این حرف ها رو میزنه، این مسیر رو داره انجام میده و چون این جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرده. اینها تصاویر مختلفی بود که ما سوالهایی درباره اون مطرح کردیم که این سوالها، پاسخ به این سوالها بیان کننده میزان صحت و سلامت تصویریه که از روحانیت در ذهن مردم هستش. خب معمولا با همین پیش زمینه ذهنی هم مواجهه های ابتدایی صورت میگیره. توجه داشته باشیم که بسیاری از افراد جامعه در معرض و تقاطع برق مواجهه های مستقیم با روحانیت نیستن، یعنی با یه روحانی همزیستی ندارن، باهاش زندگی نمی کنن. بسیاری از مردم حتی مواجهه معاشرتی ابتدایی هم با روحانیت ندارن، یعنی از دور ممکنه در خیابان یه روحانی ببینن، در اتوبوس یا تصویر روحانی رو در یه برنامه ببینن یا در یه فیلمی ببینن، یا احیانا مثلا خیلی استثنایی در یه تاکسی با یه روحانی هم مسیر بشن. خب اینی که همزیستی ندارند در واقع نشون دهنده اینی که اون تصاویر اولیه‌ای که در ذهنشون نقش بسته، حالا به هر دلیلی، مبنای قضاوت اونها در مورد روحانیته. چه بسا اگر این معاشرته، این همزیستی بیشتر اتفاق بیفته، این تصاویر از بین بره و این یک امر طبیعیه. در مورد دوتا انسان معمولی هم این هست، با ظاهر نسبت به هم دیگه قضاوت میکنن، اگر یه مدت با هم باشن نگاهاشون تغییر میکنه، نگاهای منفی و نگاهای مثبتشون نسبت به هم دیگه ممکنه عوض بشه. خب در مورد روحانیت هم گفتیم که روحانیت مردم رو چطور میبینه، یعنی یه تصویر، تصویریه که روحانیت از مردم داره، و در این مورد هم سوالهایی رو پرسیدیم، سوالهای اساسی و مهم که خیلی تعیین کننده است. آیا مردم روحانیت رو یه مخاطبی می‌بینه که این باید از یه منظر بالاتر، یه صندلی مرتفع‌تر، یه سری داده‌ها، اطلاعات و آموزه‌ها رو به اون منتقل کنه و اون مخاطب مجبوره که این رو بشنوه، بگیره و به اون عمل کنه؟ آیا این تصویر درسته؟ اینی که روحانیت مردم رو یک به اصطلاح به مسابه موضوع نگاه نمی کنه، بلکه اگر افرادی متفاوت با نگاه و اندیشش هستن، اونها رو به مثابه مخالف یا کسی که به اصطلاح باید حتما حذف بشه یا برخورد جدی باهاش صورت بگیره، آیا اینجوری میبینه یا اینجوری باید ببینه یا اینجور نباید ببینه، این هم یه تصویره. در واقع آیا روحانیت خودش رو به مثابه طبیب میبینه، مردم رو به مثابه کسانی که در حوزه فرهنگ و در حوزه زیست ایمانی ممکنه دچار بیماری ها و عارضه هایی شده باشن میبینه، این هم یه تصویره. آیا اون طبیب اون دواره به طبه رو در خودش میبینه و در مردم میبینه که باید اینجوری و با این به اصطلاح جایگاه و به اصطلاح امروزی یا پوزیشن بره سراغ مردم؟ خب این تصاویر پس مهمه. این روایت هایی که در این تصاویر نهفته است تعیین کننده است و رابطه بین مردم و روحانیت و درک اونها رو از همدیگه شکل میده. پاسخ به اینها در بعضی از موارد ممکنه خیلی جنجالی بشه، یعنی ارتکازات اولیه ما رو به هم بریزه، اون نگاه اولیه ما رو تغییر بده. اینی که ما مردم رو صرفاً مخاطب نبینیم، موضوع کارمون ببینیم، در اون جایگاه طبیب به عنوان یه روحانی خودمون رو ببینیم و مواجهمون رو از باب رفع بیماری ها و تشخیص بیماری ها و مواجهه مشفقانه با بیماری های اجتماعی و فرهنگی ببینیم، کاملاً مواجهه رو دگرگون میکنه. خب ما به چند دسته تصویر در جلسه اول در جدال با تصویر یک اشاره کردیم. اینی که چه پرسش هایی درباره تصویر مردم از روحانیت میشه طرح کرد، اینی که چه پرسش هایی درباره تصویر روحانیت از مردم میشه طرح کرد. گونه دیگری که مورد بررسی قرار دادیم تصویر روحانیت از روحانیت در نگاه مردم بود. اینی که روحانیت فکر میکنه مردم روحانی رو چطور میبینن، یعنی مردم به مثابه آینه که یک روحانی میخواد خودش رو در این آینه ببینه که مردم چطوری این رو به اصطلاح قضاوت میکنن و میبینن. این رو هم مورد توجه قرار دادیم که من برای اینکه یه مقداری دقیق‌تر و بهتر دوباره وارد بحث بشیم به فرازهایی از اون اشاره می‌کنم. میریم سراغ دسته دیگری از تصویر. گفتیم که آیا این که گفته میشه و تصور می‌کنیم مردم ما رو، یعنی روحانیت رو، الگو و تبلور زیست مؤمنانه می‌بینن، آیا درسته یا نه؟ روحانیت با خودش تصور می‌کنه که آره مردم این رو الگو می‌بینن، الگوی زیست مؤمنانه میبینند. خب اگر الگو میبینند باید الگوگیری اتفاق بیفته. آیا ما الگوی مناسبی نیستیم، زیست مؤمنانه نداریم، یا احیانا این الگو بودنه محل خدشه است؟ این پرسش رو باید پاسخ بدیم. مردم، یعنی روحانیت، گمان میکنه که مردم روحانی رو بیشتر مقتدر و حکمران و به اصطلاح پشت فرمان میبینه یا نه روحانیت رو یک نهاد، یک صنف که گرهگشاست، کارگشاست، دلسوز و به اصطلاح خدمتگزار مردمه. تصور وقتی روحانیت به مردم نگاه میکنه چطور خودش رو در نگاه مردم میبینه؟ آیا حکمرانه؟ آیا مسئول تمام گرفتاری های اجتماعی مردمه؟ یا نه خودش رو در نگاه یه خدمتگزار میبینه در نگاه مردم؟ خودمون رو، روحانیت رو در آینه مردم چگونه میبینیم؟ آیا دوچار خطای دید هستیم؟ آیا همون چیزی که مردم ما رو میبینن ما این رو در نگاه مردم حس میکنیم یا نه؟ خب این پاسخ به این سوال هم خیلی مهمه. خب در جلسه امروز میخوایم بریم سراغ گونه دیگر از این تصاویر، اینی که مردم خودشون رو در نگاه روحانیت چی میبینن. مردم گمان میکنن که ما اونا رو چطور میبینیم. اینجا دیگه روحانیت به مثابه آیین است. یعنی یه وقت مردم به روحانیت نگاه میکنن، خود روحانیت رو میبینن. یه وقت هست رفتار ما با مردم و گفتار ما در مقابل مردم، مواجهه های با مردم تداعی کننده نگاهیه که ما از مردم داریم، روحانیت از مردم دارن. یعنی وقتی که نگاه میکنن به گفتار و عمل و مواجهه روحانیت، خودشون رو میبینن با یه شکل خاصی. مردم در آینه روحانیت خودشون رو چطور میبینن؟ آیا کرامت خودشون رو در رفتار و گفتار روحانیت میبینن؟ آیا دردها، رنجها، گرفتاریها، مسائل اصلیشون رو در آینه روحانیت میبینن؟ یعنی میبینند که ما به فکر اونها هستیم، ما انعکاس دهنده دردها و رنجهاشون هستیم، مسائل اونا رو میفهمیم، میبینیم، میشنویم. به اصطلاح اونی که هستند رو آیا در نگاه ما میبینند؟ آیا مردم از حنجره روحانیت صدای خودشون رو میشنوند؟ احساس کنن آه این روحانی، این طلبه، این مبلغ، این خطیب، این داره حرفی که اون نمیتونه خوب بزنه، مطالبه‌ای که اون نمیتونه خوب داشته باشه، از حنجره این در میاد. یعنی احساس کنه این روحانی کسیه که، این خطیب، این مبلغ کسیه که اون رو دیده، درکش کرده، حرفاش رو شنیده و حالا داره با صدای بزرگتری، با صدای بلندتری اون رو داره انعکاس میده. آیا این حنجره بودن روحانیت رو برای مردم ما به نمایش گذاشتیم؟ جواب به این پرسش ها میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، میتونه یه طیفی باشه بین مثبت و منفی، میتونه مصادیقی داشته باشه از مثبت. یعنی آره یه عده خطبا، روحانیون و مبلغین هستند که، یه عده امام جمعه ها هستند که صدای مردمند، ولی یه عده هم نیستند. میتونه قضاوت به اینجا بره که آیا اغلب و بیشتر روحانیون آیا حنجره مردم هستند یا نه، یه عده کمی حنجره مردم هستند. اینها معادله رو تغییر میده. اینی که بالاخره چه قضاوتی، مردم چه قضاوتی از تصویر خودشون در نگاه روحانیت دارند. آیا این یه خانشه، یه پرسشه؟ آیا ادعا میشه که یه تصویری از سقارت، ناتوانی و جهالت مردم در گفتار و مواجهه روحانیت هست؟ یعنی روحانیت مردم رو کوچیک میبینه، مردم رو جاهل میبینه، مردم رو منحرف و عقب افتاده میبینه. آیا این درسته؟ یعنی همچین تصویری وجود داره یا نه؟ اگر وجود داره چقدره؟ یا نه اصلا وجود نداره؟ مردم روحانیت مردم رو صغیر نمیدونه، ناتوان نمیدونه، جاهل نمیدونه، منحرف نمیدونه. آیا این موضوع، این تصویر از مردم در نگاه روحانیت، در کردار و گفتار روحانیت بالاخره وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره چقدر و چه آثاری میتونه داشته باشه؟ تصور کنیم ما سراغ کسی داریم میریم، باید با کسی مواجهه داشته باشیم که ما رو آدم ضعیف و ناتوانی میبینه، ما رو آدم جاهل و منحرفی میدونه. خب با این چطور روابط خودمون رو سر و سامان میدیم؟ ما چطور کنش‌های اون، افعال اون، گفتار اون رو ترجمه میکنیم برای خودمون؟ یعنی اگر بدونیم یا تصور داشته باشیم که آقای الف که مجبوریم باهاش بالاخره مواجهه داشته باشیم، ما رو بی عرضه، ما رو منحرف، ما رو گناهکار، ما رو نمیدونم ناتوان و صغیر، ما رو کم فهم میدونه، اون موقع چه حالی به ما دست میده در مواجهه اجتماعی؟ یا از یه زاویه دیگه، آیا درسته که روحانیت به مسائل مناسبات دنیا و مسائل و مشکلات دنیایی و مسائل روزمره مردم توجه نداره؟ براش اهمیتی نداره؟ آیا بی اهمیت بودن نسبت به مسائل و گرفتاری های روزمره مردم در خصوص مسکن، در خصوص ازدواج، در خصوص شغل و کار و بی‌عدالتی هایی که تو فضای اجتماعی ممکنه وجود داشته باشه، آیا درسته که روحانیت به اینها براش بی اهمیت این مسائل و مسئلهش مثلا فقط حجاب، نماز، قرآن، حج، زکات، خمسه؟ آیا این درسته این تصویر؟ آیا مردم این رو میبینند که ما اونها رو، مسائل اونها رو مهم میدونیم، برامون مهمه؟ آیا مردم خودشون رو در نگاه روحانیت خواستنی میبینند، صاحب ارزش میبینند، با اهمیت میبینند، بزرگ میبینند؟ خدا رحمت کنه حضرت امام رو، در جای جای سخنانشون تکریم و بزرگ داشت مردم، پابرهنگان، محرومان و سرور بودن مردم، صاحب انقلاب بودن مردم. حضرت آقا هم همینطور. یعنی تصویری که مردم از خودشون در نگاه و عمل و گفتار و رفتار زعیمی مثل حضرت امام یا حضرت آقا میبینن، تصویر بسیار با کرامت و بزرگیه. آیا این تصریح پیدا کرده، آیا امتداد پیدا کرده در کل مجموعه روحانیت، در تریبونهای نماز جمعه، در گفتار و رفتار خطبا؟ آیا مردم خودشون رو در نگاه روحانیت قابل اعتماد، صاحب فهم و شعور، دارای قدرت اراده و اختیار؟ آیا نوع مواجهه‌ای که ما داریم، نوع امر معروف و نهی از منکری که داریم با جامعه، آیا تداعی میکنه که ما برای مردم قدرت اراده و اختیار قائل هستیم یا نه؟ یا برعکس تداعی میکنه که نه، اونها در مقابل مطالبه ما مجبور هستند، حتی به اکراه، اون چیزی که روحانیت حتی به اکراه حاضره، به اکراه بهش اطاعت بشه روحانیت. ببینید، پاسخ به این پرسش ها در واقع تکلیف مسائل بنیادینی رو در ارتباط با روحانیت و جامعه حل میکنه و دعوت و اینی که ما چطور قرار آموزه های دین خدا رو و زیست مؤمنانه رو در لایه های مختلف اجتماعی به مردم ارائه کنیم، بتونیم اقشار بیشتری رو، انسان‌های بیشتری رو در دایره هدایت الهی بیاریم، به عنوان سربازان، به عنوان خدمتگزاران مردم، خدمتگزاران دین خدا، این پرسش‌ها و پاسخ به اونها اهمیت حیاتی پیدا می‌کنه. اینها رو نمی‌پرسیم برای اینی که بخوایم به نوعی دعوا درست کنیم. اینها رو نمیپرسیم برای اینکه بخوایم یه نگاه انتقادی شدیدی رو به روحانیت طرح کنیم که آره روحانیت همه جا داره اشتباه میکنه، اشتباه میفهمه، داره اشتباه عمل میکنه. نه، اینطور نیست. برخورد مطلق و پاسخ مطلق در خصوص اینجور مسائل واقعا صحت نداره. قطعا بسیاری از طلبه ها، بسیاری از روحانیت، ائمه جمعه، خطبا متوجه این مسائل هستن، متوجه جایگاه مردم هستن، متوجه نقش مردم هستن، متوجه مأموریت خودشون هستن، متوجه این هستن که برای رسیدن به هدفهای بزرگ در امر دعوت باید چطور تصاویر مخدوش رو اصلاح کنن، اهمیت قائل بشن برای تصاویری که وجود داره در ذهن مردم، اون تصاویر باید اصلاح بشه و همه این تصاویر، اصلاح این تصاویر در ذهن خودمون نسبت به مردم و در ذهن مردم نسبت به خودمون به مسئله‌ای به نام اخلاق برمیگرده که تبلور پیدا میکنه در افعال، گفتار و کنشگری ما در سطح جامعه. یعنی تصویر اینجا ساخته میشه. تصویر وقتی ساخته میشه که یک روحانی نمیتونه هیجانات خودشو کنترل کنه، در یک مواجهه اجتماعی یه رفتار عجولانه همراه با عصبانیت به نمایش میذاره و باعث میشه که یه تصویر از یک آدم بیمنطق ساخته بشه تو ذهن مردم، اون هم با لباس روحانیت، از یک حکمران زورگوه نمیدونم بیمنطق، در حالی که همه اینجور نیستند. ولی اون یک تصویر و ضریبی که در رسانه ها بابت انتشار این تصویر از سوی بالاخره بدخواهان و دشمنان و معاندان صورت میگیره، ذهنها رو مهندسی میکنه. ما چاره ای نداریم مدیریت کنیم هیجانات خودمون رو، مواجهه های خودمون رو. حواسمون به این تصاویر باشه و نگاه کنیم که چقدر ممکنه یه تصویر ضریب پیدا کنه و دیده بشه و بر ساخت اون توی ذهنها چه پیامدهایی میتونه برای بسیاری از حوزه‌ها داشته باشه. یادمون نره چقدر با زحمت در یه مناسبتی ممکنه یه عده، یه خطیبی، یک مبلغی، یه روحانی بتونه یه پیامی رو، یه مفهومی رو، اون هم در این رقابت سنگینی که در عرصه رسانه‌ای وجود داره، به یه سری مخاطب برسونه. اون موقع با یه حرکت اشتباه بسیاری از این زحمت‌ها و تلاش‌ها بر باد میره. یعنی یه تصویر غلط، یه تصویر مخدوش، یه تصویری که مثلا از یک روحانی، یک آدم کاسبکار و کسی که دین رو ابزار و وسیله کرده برای اینکه امرار معاش کنه، وقتی برای مردم ساخته میشه، بسیاری از این زحمت‌ها و تلاش‌ها رو نقشه بر آب می‌کنه. مجاهدات علمای بزرگ رو نقش بر آب میکنه. پنجمین عرصه‌ای که میخوایم سراغش بریم، تصویر روحانیت از خود روحانیت در برابر مردمه. یعنی روحانیت از کلیت روحانیت یه تصویری داره در مقابل مردم. آیا هدفی غیر از تربیت و هدایت فلسفه وجودی ماست؟ ما طلبه‌ها آیا کاری غیر از این داریم؟ و اگر حکمرانی، قدرت و جایگاه جامعه سازی و امر معروف و نهی از منکر رو برای روحانیت متصور هستیم، آیا غیر از هدایت و تربیت برای بندگان خدا دنبال چیزی هستیم؟ یعنی دنبال یه قدرت رو برای قدرت میخواییم؟ برای لذت میخواییم؟ آیا حکمرانی رو برای برتری صنفی میخواییم؟ آیا روحانیت رو یه قشری میبینه که باید بر دیگران، بر گرده دیگران سوار بشه و همه مناسبات دستش باشه، قدرت ها و ثروت ها و امور دستش باشه تا بتونه استیلای خودش رو حفظ کنه، برتری خودش رو حفظ کنه و حرفش رو به کرسی بنشانه؟ آیا هدف اینه؟ نه، قطعا این نیست. نمیتونیم چیزی به غیر از هدایت و تربیت رو و امر دعوت رو مبنای مواجهه روحانیت با جامعه بدونیم، با امر قدرت بدونیم، با امر سیاست بدونیم، با جامعه سازی بدونیم. پس روحانیت، تصویری که از روحانیت داره در برابر مردم، یعنی من روحانی، من طلبه، تصویری که از حرکت کلی روحانیت در برابر مردم و اموری مثل سیاست، جامعه سازی و کسب قدرت دارم، باید شفاف باشه، باید دقیق باشه، باید به عمق جانم نشسته باشه من طلبه، که ما به دنبال قدرت نیستیم، ما تشنگان قدرت نیستیم، شیفتگان خدمتیم. این جمله معروف از شهید بهشتی، خدا رحمتشون کنه، رحمت الله علیه. خب وقتی که به این پرسش پاسخ دادیم و پذیرفتیم که فلسفه مواجهه و کنشگری روحانیت هدایت و تربیته، جای طرح این سوال بزرگه. اون تصویری که ما از هدایت و تربیت میتونیم داشته باشیم، آیا هدایت و تربیت از مجرای اختیار و انتخاب ارزشمنده یا از مجرای اجبار و اکراه؟ آیا اجبار و تحمیل از پسش تربیت و هدایت اتفاق میفته؟ آیات قرآن، روایات که به درستی و به دقت نشون میده که اصلا اکراهی و اجباری در این امور وجود نداره و فایده هم نداره، به خاطری که ساختار انسان اینه که مقابله میکنه با اجبار، اکراه و تحمیل. تربیت مجرای انتخاب و اختیار رو نیاز داره. خب ببینید ماجرا تغییر میکنه. اگر تو اون تصویر قبلی ما پذیرفتیم که مردم اختیار دارند و اراده انتخاب دارند و ما داریم یه گزاره به مردم ارائه میدیم که کنار گزاره های دیگه میتونن انتخاب کنن و میتونن انتخاب نکنن، این رو به رسمیت شناختیم برای بنده های خدا، ماجرای مواجهه ما در سطح جامعه و کنشگری ما کاملا متفاوت میشه. این یک امر مبناییه. اگر در این مناقشه کردیم و این رو نپذیرفتیم، خواستیم از این فرار کنیم و شؤونی از اجبار و تحمیل و اکراه رو برای خودمون قائل شدیم، اینجا اول چه چیزی ذبح میشه؟ اینجا اول تربیت ذبح میشه، چون اصلا از این کانال تربیت اتفاق نمیفته. ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است، این راه به تربیت منجر نمیشه. و اگر پذیرفتیم که این اختیار و اراده رو ما به رسمیت میشناسیم، اون موقع آیا ملتزمیم به لوازمش؟ خیلی جاها دشوار میشه، خیلی جاها سخت میشه، انتخابهای بسیار سختی رو پیش رو داریم. و یادمون نره که باید مبنای خودمون رو مشخص کنیم. آیا الگوی ما در کنشگری اخلاقی در امر دعوت، نبی مکرم اسلام و معصومین علیهم السلام هستن یا کسی دیگه ایه؟ سلوک و اخلاق نبوی در حوزه اجتماع، در حوزه مواجهه با مردم، در حوزه مواجهه با انسانهای گناهکار، آدمهای لجوج، آدمهای مخالف، آدمهای مریض، آدمهای فحاش، آدمهای نمیدونم کچفهم، همه جور آدمها، این سلوک و اخلاق چطور بوده؟ طبیعتاً ما هم اگر خودمون رو امتداد این بزرگواران میدونیم و فلسفه وجودی ما امتداد بخشی به جریان هدایت و دعوت الهیه، نمیتونیم خارج از دایره این سلوک و اصول و قواعد این اخلاق اجتماعی که برای ما این بزرگواران ترسیم کردن حرکت کنیم. و اینجاست که در سلوک و اخلاق نبوی حضرت رسول و معصوم میبینیم که هدف حذف مخالف نیست، جنگ نیست. اگر جنگ هایی هم اتفاق افتاده، اونها تحمیل کردن، مشرکان و کفار. هیچ پیامبر و امامی سر جنگ نداشته. هدف هدایت و جذب و نجات بوده. به خاطر همین الزامات این مسیر مداراست. به خاطر همین ماجرای روحما و بینهم تر شده، یعنی اون جایی که داره پدیده دعوت اتفاق میفته فرمول روحما و بینهمه، اینجا شدت نیست، اینجا مداراست. مدارا اتفاقا در تعریف، عزیزان برید بررسی کنید، در تعریف اومده اون جایی مدارا اتفاق میفته که انتظار شدت عمل میره، یعنی امری اتفاق افتاده که توقع میره طرف شدت عمل در مقابل این اتفاق نشون بده و اونجا کوتاه میاد و اونجا مدارا میکنه. آیا در مقابل همه محرومیت هایی که از زیست مؤمنانه انسان امروز به واسطه این سبک زندگی، به واسطه این نحوه تربیت، به واسطه رسانه ها، به واسطه فرهنگ مدرن، فرهنگ شهرنشینی وجود داره، در مواجه با این استضعاف ها آیا ما مدارا میکنیم؟ آیا مدارای ما بیشتر به چشم میاد یا نابردباری ما و قضاوت های عجولانه ما که این جوان ها همه فاسد شدن، جوان ها خراب شدن، آی آی آی. مفهوم مدارا و روحما چگونه و در چه مکانیزمی در سلوک روحانیت باید دیده بشه الان؟ یعنی این دوتا مفهوم باید دیده بشه، این تصویر باید مردم این رو ببینند، این روحما و بینهم رو توی رفتار ما، گفتار ما، عمل ما به شدت ببینند. جوان امروز باید مدارای ما رو ببینه، ببینه این طلبه چقدر آرامه، چقدر در برابر کجتابی هایی که ممکنه در برابر اذیت ها و نمیدونم تیک پراکنی ها و نمیدونم تصاویر غلط و رفتارهای نابجا، چقدر این همراه با مدارا و آرامش و عمق ایمان و سلوکی که وام گرفته شده از سلوک نبی مکرم اسلامه داره رفتار میکنه طلبه. ببینید این تصاویر رو ما باید اصلاح کنیم در گفتارمون، رفتارمون. مخدوش بودن این تصاویر قطعاً کنشگری روحانیت رو در حوزه اجتماعی دچار چالش میکنه، قطعاً ما رو محروم میکنه از اثرگذاری، قطعا ما رو محروم میکنه از انجام درست رسالتی که بر دوش خودمون حس میکنه. این رسالت انجامش و تحققش معطوف به اینه که همون جوری که ما طلبه ها این گزاره رو زیاد خوندیم و ذکر میکنیم که تحقق هر چیزی منوط به چیه؟ به اینه که مقتضی موجود باشه و مانع مفقود. این تصاویر مقتوش مانع کنشگریه، مانع تحقق رسالت ماست و اگر بخوایم این تصاویر مقتوشی که احیانا در ذهن ما نسبت به مردم وجود داره و یا در ذهن مردم نسبت به ما وجود داره که و به نوعی مانع انجام دعوت و مانع انجام رسالت کنشگری اجتماعی ماست میشه، اینها رو بخوایم برطرف کنیم باید حواسمون به این پرسش ها و این سوالات باشه و این تصاویر مخدوش رو جدی بگیریم، اهمیت داشته باشه، این مانع زدایی رو جدی بگیریم و حالا اختزاعات تبلیغ که دیگه جای خودش، کلام درست، نمیدونم عمل تبلیغ با عمل، بیان مناسب لسان قوم و همه ی الزاماتی که در امر دعوت میتونه حضور داشته باشه اون سر جای خودش. در واقع جدال با تصاویر برشی بود برای دیدن موانع ذهنی که میتونه در درون ما، درون ذهن ما و درون ذهن جامعه وجود داشته باشه و مانع شکل گیری یک ارتباط موفق مؤثر برای روحانیت بشه. عهده‌دار این امر بود. جدال با تصاویر قرار بود به ما نشون بده که چطور تصاویر مخدوش میتونه کار رو خراب کنه و کنشگری اجتماعی روحانیت رو از اثر ساقط کنه. این پرسش ها رو جدی بگیریم، بهش فکر کنیم، انشالله بتونیم هممون به رسالت های خودمون عمل کنیم و با تصویرهای دقیقی از مردم در ذهنمون، با تصویرهای دقیقی از خودمون و جایگاه روحانیت نسبت به جامعه امروز، نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به آرمانهایی که داریم بتونیم عمل کنیم و انشالله بتونیم تصاویر غلط و مخدوشی که در ذهن جامعه نسبت به روحانیت هست رو با عمل خودمون، با رفتار خودمون، با گفتار خودمون برطرف کنیم که امر دعوت به خوبی و به نحو احسن انجام بشه. متشکرم که توجه کردید و این برنامه رو همینجا به پایان میرسونم. در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی باشه، مسئله‌ای باشه استفاده میکنم.